أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأكيرين الأنجلين سيما بغية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. اعیاد خجسته دینی و ملی که در پیش داریم برای همه شما خیر و رحمت و برکت را به همراه بیاورد و از میلاد پربرکت صدیقه کبرا صلوات الله و سلام علیها هم فیوزات الهی انشاءالله نصیب نظام ما و عموم علاقمندان به قرآن و اسرت بشود انشاءالله. بحثای ما در شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نامه 59 رسید. این نامه ها به صورت بخشنامه بود که وجود مبارک امیرالمؤمنین برای والیان و مسئولان منطقه های مختلف نوشته می شود. بخشی از این بخشنامه ها و نامه ها مربوط به خود حوزه عراق بود، بخشی هم مربوط به استانهای متنوع ایران. برای اهواز و بصره و کرمان که یک محدوده استانداری بود نامه می نوشتن، برای آذربایجان نامه نوشتن، برای استانهای دیگر نامه نوشتن. غالب این نامه ها در نهج البلاغه هست. این نامه 59 به اسود ابن قتیبه صاحب حلوان، این حلوان را بعضی از شارحان نهج البلاغه همین منطقه سرخور ذهاب و این منطقه نقل کردن، برخی هم این رجوع استان فارس دانستن. بالاخره این مربوط به ایران است طبق تفسیر و شرح بخش های قابل توجه از نهج البلاغه. این رو برای استانداران ایران نوشتن و ظاهر نامه همین مقدار است. اونطوری که در تمام نهج البلاغه آمده بیش از این مقدار نیست. گاهی برام سید رضی رضوان الله این نامه ها را تقطیع میکردن، یعنی اون مقداری که لازم میدونستن نقل میکردن، اون مقداری هم که مصلحت نبود نقل نمیکردن. نامه ای که برای سردمداران جنگ جمل نوشتن این سه بخش بود، بخشش مربوط به طلحه بود، بخشش مربوط به زبیر بود که اینا هماهنگ بودن، بخش مربوط به عایشه بود که اون بخش مربوط به عایشه را به احترام پیغمبر نقل نکرده، یعنی سید رضی در نهج البلاغه اون بخش رو نقل نکرد. اما این نامه 59 که به اسد ابن قتیبه صاحب حلوان هست این رو کلن نقل شد. اصل نامه این است که نامه ایست از عبدالله، معمولا نامه را وجود بارکت امیر به عنوان بنده خدا شروع میکرد. مرحوم فرمود نامه ایست از عبدالله علی بن ابی طالب، لقب را آخر ذکر میکرد، امیر المؤمنین و فرمود استندار. اما بعد فین الوالی از اختلف هواه و منعه ذالک کثیرا من العدل. و بود انسان اگر راه های گوناگون داشته باشد این از بسیاری از عدالت محروم می شود. در خیلی از جاها توفیق اجرای عدل را از دست می دهد، نه نمی تواند عدالت فراوان داشته باشد، بلکه در بخش های فراوان از عدالت محروم می شود، چون هوا و هوس با عدل سازگار نیست. عدل این است که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد. هوا آن است که هر چیزی به نفع خود آدم باشد. این هوا با اون عدل اصلا سازگار نیست. فرمود اختلاف هوا و گرایش ها و میل های متعدد در بسیاری از موارد جلوی عدل پروری و عدل گستری را میگیره. معنای این جمله این نیست که او از عدالت فراوان محروم است. معنای جمله این است که او در بسیاری از موارد از عدالت محروم است. اختلاف هوا و منعه و ذالک کثیرا من العدل. این مطلب اول. اونطوری که ابن میسه و دیگران نام کردن، همین نامه چند سطری به 6 یا 7 اصل حقوقی و نظام دینی برمیگردد. فمود فلیکن امر الناس عندک فی الحق سوا. اولا حق محور باشی یک، و این حق مداری را برای همه حفظ بکنید و نسبت به یک عده حق و عدل را رعایت بکنید، نسبت به یک عده رعایت نکنی، این ظلم است. پس یک مطلب این است که حق مدار باشی. دوم اینه که این حق مداری نسبت به همه اصناف و طبقات رعایت بشود. بعد فرمود فإنه لیس فی الجور عوض من العدل. شما اگر عدل را رها کردید به بارش چی میخواید بگیری؟ یه وقت انسان یه کالای میده در مقابل معامله میکنه، یه چیزی میگیره. یه وقت هست یه کالای رو میده چیزی نمیگیره. یه وقت هست یه کالای رو میده سم میگیره. یعنی 3 تا مسئله است. یه وقت هست یه کسی کالای گران میدهد و یه کالای ارزشمندی میگیرد به روی مختصر کمتر، اینجا میگن مغبون شد. یه وقت هست یه کالای رو میدهد به هیچ نمیگیرد، اینجا میشه سفاهت. یه وقت هست میگه نه، کالا رو میدهد به در برابرش سم میگیرد. فرمود شما عوض عدل چی میخوای بگیری؟ اگر عدل را عمل نکردی، این معناش صرف ترک عدل نیست که. عدل را دادی و ستم را گرفتی، این که نمیتونه عوض این باشه که، این میشه خسارت دیگه، چون خود انسان سرمایه را میبازد. فرمود لیس فی الجور عوض من العدل. بعد فرمود ما همه من این توفیق نداریم که تو حوزه های دانشگاه ها شرکت کنیم، همه مسائل اخلاقی، همه مسائل حقوقی، همه مسائل شرعی رو بدونیم. فرمود این کار خوب آسان نیست که آدم همه مسائل شرعی رو بدونه. اما خدای سبحان یه ترازوی عدل مداری را در درون همه ما نصب کرد. فرمود شما هم نوعید، یکسانید دیگه، دو نوع دو تا حقیقت که نیستید که. یه بیان نورانی از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که الناس سواک اسنان المشت. فبود این شانه که بالاخره این موی سر و صورت با اون شانه میکنن، اینا یه پس دوبرندی ندارد دیگه، یک دست دیگه. فبود مردم مثل دندانه شانه، اگر بخواهند یه مشکل رو حل کنن، یکی بلند باشه یکی پایین باشه، این مشکل حل نمیشه که. البته استعدادها مختلف است و شرایط مختلف است، ولی در رعایت قوانین همه یکسانند، همه در برابر قانون یکسانند، ولو قانون ها فرق میکنند. قانون بزرگتر، قانون کوچکتر، قانون زن، قانون مرد، قانون باسواد، قانون بیسواد، قانون کسی که خیلی رشد علمی دارد با کسی که رشد علمی ندارد، قانون ها فرق میکنند، و اما همه در برابر قانون مساوی هستند. این دو اصل حقوقی کاملا از هم جداست. خب قانون یک مرجع با یک مقلد فرق بکند، قانون یک انسان خوش استعداد با درس نخونده فرق بکند. اما وقتی قانون درس نخونده این شد، قانون درس خونده اون شد، اینطور نباشد که درس نخونده محکوم به قانون باشد، درس خونده محکوم به قانون نباشد. قانون ها فرق میکنند. یک، همه در برابر قانون یکسانند. این دو، قانون کسی که تو ابتداییست با دانش آموز است با دانشگاه است با ارشد میخواند یا متخصص است فوق تخصص است یک دکتر است قانوناشون فرق میکنند اما همه در برابر قانون یکسانند این طور نیست که قانون در برابر این اجرا بشه در برابر او اجرا نشه این دو اصل حقوقی باید از همه هم تفکیک بشه و رعایت بشه فرمود به این که خدای سبحان انسان را آفرید انسان ها دو نوع که نیستن که هرچه برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند یک هرچه دیگران اگر نسبت به یک دیگر روا بدارن تو روا نمیداری تو انجام نده این دو یعنی اگر کسی یک کاری رو نسبت به تو کرد که این کار ناپسند بود تو این کار رو نکن این یک اگر کسی کاری رو نسبت به دیگری کرد و تو نمیپسندی اون رو خودت نسبت به دیگری انجام نده این دو و اون چیزی رو که با ترازوی فطرت تو هماهنگیست انجام نکن نگو من کجا درس بخونم اون دقایق فقهی و فلسفی که تو جامعه مطرح نیست اونی که تو جامعه مطرح است عدل است و مساوات است و مواسات است اینا تشخیصش خیلی آسونه فرمود اونچه را که دیگران نسبت به تو بکنن نیپسندی یک اونچه را دیگران نسبت به یک دیگر انجام میدهن تو نیپسندی دو هیچ کدام از اینها را انجام ندسته فرمود فجتنب ما تونیکی رو امثالهو و اون نفس ما ترازو خوبیست ما چی برمون بدیمون ما چی بر خوشمون یا دیگران هم همینطورن دیگر و به تزل نفس کفی مفتر از الله علیه راجین ثوابهو و متخففن اقابه این نفست رو بذل بکن بازسازی بکن مگر امید رحمت الهی نداری مگر از عذاب الهی نمی ترسی این نفس بازسازی بکن یه چی می کند چی نمی کند این محاسبه برای همینه خیلی از بزرگان دستور داده که شب و روز یک ساعت یا نیم ساعت انسان خلوت بکند که من در این بسیارت چه کردم قلب که رو رنجوندم دل کسی رو به دست آوردم چه مال حلال گرفتم چه مال حرامی گرفتم چه حرف خوبی زدم چه حرف بدی زدم چه نماز مستحب بخوندم چه قضای نماز رو جا بودم چه کار خلاف کردم چه کار وفاق کردم هم بازسازی بکن بعد ترمید و علم ان دنیا دارو بلیه این زندگی حالا 70 سال یا 80 سال جای امتحان دیگه ما 80 سال داریم کنکور میدیم هیچ لحظه ای از آزمایش بیرون نیست انسان وقتی یک کنکور میده فرض کنی یک روز برای یک سال راحت است یا 3-4 سال راحت است ما 80 سال کنکور میدیم برای 80 میلیارد ز عبد این 80 سال کنکور برای عبد زمان کمیه ما اگر یه مدت محدودی داشتیم بعد از مرگ خب ما گفتیم به همون اندازه باید تلاش و کوشش بکنیم اگر ما خالدین فیها ابدا یه موجود ابدی هستیم عبد نه زمان برمیدارد نه زمین موجودات مادی مکان و زمان و تاریخ برمیدارد یعنی میشه الان بررسی که از روح‌های نجومی و دقیق که مثلا فلون سیاه چال یا فلون کره مریخ اینا چند میلیارد سالشه میشه. اما نمیشه بحث کرد که دو تا چهار تا چند سالشه بعضی ها ثابت هم نه ساکن و نه متحرک از نبش زمان و زمین انسان میره بالا وقتی که زمان برده تاریخ برده میدارد لذا کسانی که در بهشت هستن خسته نمیشوند چون خستگی مالی موجودی است که تو نبش زمان و زمین باشه الان هیچ کسی سوال میکنه 2-4 خسته نشد میلیاردها سال گذشتم چون 2-4 است ما یه ثابت داریم در قبالش ساکن و متحرک موجود یا مادی است یا مجرد مادی که شد یا ساکن است یا متحرک، هر دو خسته می شود. اما ثابت خستگی ندارد، فوق خستگی است. لا لغوان فیها و لا تأثیر، ما یه همچه عالمی در پیش داریم. بنابراین این 80 سال که زندگی میکنیم، این 80 سال که حلقت فی فلات است. لذا فهمید دنیا تا انسان زنده است داره بلیه، بلیه یعنی ابتلا، ابتلا یعنی امتحان. تو بخشای از سوره مبارکه فجر دارد که مردم همه مبتلا هستن، بعضی مبتلا به مرضن تو بیمارستانن، بعضی مبتلا به سلامتن. ما خیال میکنیم انسان سالم مبتلا نیست، ابتلا که بلی مرض نیست، ابتلا یعنی امتحان. بعضی ها مبتلا به فقرن، بعضی ها مبتلا به ثروتن. این بخش های سوره مبارکه فجر رو ملاحظه فرمایید. فوز عمل انسان ازا مبتلاه و رب و اکرمه و نعمه و قیبود و ربی اکرمن. فوز بعضی ها مبتلا به ثروتن، بعضی مبتلا به فقرن، بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرضن. ما اگر کسی رو مبتلا به ثروت بکنیم میگه خدا من گرامی داشت، کلا ما گرامی نداشتیم، گرامی داشتن مال آخرته. ما شما رو میازماییم، بعضی ها رو با ثروت، بعضی ها رو با فقر، بعضی رو با سلامت، بعضی رو با مرض. الان کسانی که تو خونه ها زندگی میکنن به سالمن، اینا مبتلا به سلامتن. اونا که تو بیمارستانن مبتلا به مرضن. الابتلا و الامتحان هر دو را قرآن کریم ابتلا میداند. هم کسانی که متنعمن مبتلا به نعمتن، هم کسانی که بیمارن مبتلا به مرضن. فهم کل دنیا داره بلیه است. بلیه بنی ابتلا، بلا، بلوا یعنی آزمون. اینا رو به استندارشون فرماید. وعلم ان دنیا دارو بلیت لم یفرق صاحبها فیها قطو ساعتا الا کانت فرقته علیه حسره. چون موقع امتحانه، اگر یه ساعت مشغول گفتگو و خندیدن بود به بتالت گذرون، این حجت خداست علیه او. خب بالاخره دستور دینی هم این است که انسان وقتی اینجا نشسته بخواد پاشه بگه سبحان ربک رب العزت عما یصفون، که اگر این یک ساعتی که اینجا نشسته حق این مکان را ادا نکرده، لاقل استغفار بکنه پاشه. مستحب است انسان جایی که نشسته وقتی بخواد پاشه بگه توجه داریم از تو غفلت نکردی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الا کانت فرقته علیه حسرتا یوم القیامه و انه لن یغنیک عن الحق شیئا ابدا. این تقریبا معادل همون مطلب است که اگر عدل را دادی عوض نگرفتی، هیچ چیزی عوض عدل نیست. اینجا فقط اگر حق را نگفتی چیز را عوض نگرفتی. وقتی حق را نگفت یا ساکت است یا باطل میگوید. یه بیان نورانی تو این صحبتر اداره از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید اصلا نقل شد و بود از ساکتو ان الحق شیطان اخرس. چقدر این بیان نیست. و بود کسی که باید در جامعه حق را بگوید، در یه جایی عضو هیئتی است باید بگوید، در جامعه به سر میبرد، میبیند یه عده باطل میگن این حق رو نمیگوید، این از گفتن حق ساکت است. از ساکتو عن الحق شیطان اخرس، یه شیطان دهن بسته است. بعضی لالن. فرمود این انسان لال نیست، این شیطان لال است. از ساکتو عن الحق شیطان اخرس. حالا اگر باطل گفت که خب دیگه بر بطلانش افزوده است. فرمود لن یغنیک عن الحق شیئا ابدا و من الحق علیک حفظ نفسک و الاحتساب علی الرعیت به جهدک. حالا که روشن شد اگر حق را نگفتیم چیزی عوض نگرفتیم، رهایی حق بدل ندارد، مثل رهایی عدل بدل ندارد که ما حالا یه چیزی گرفتیم و رو ارزش کمتر، اینطور نیست. همون اگر عدل ندادی چیزی گرفت نیامد، بالاخره به ما فرماید حق نگفتی چیزی گرفت نمیاد. یه وقت انسان یه معامله میکند، یه فرش نوعی میدهد، یه فرش کهنه میگیرد، بالاخره یه چیزی گیرش آمده. اما یه وقت است که فرش نوعی رو میدهد و سم میگیرد، چیزی گیرش نیامده. اما عدل را دادی چیزی گیرش نمیاد، حق را دادی چیزی گیرش. این رو به استاندار همین سرپلیزه ها گفته دیگه، این هلوان رو بعضی میگفتن ایالیز از ایالت های فارس که برخی از شعرهای لهجه البلاغه بنا کردن، بعضی هم گفتن همین سرپل ذهاب این هاست. خب بعد فرمود این معنا را بدان که اگر به مردم خدمت کردی نه تنها چیزی کم نداری، نه تنها عدل دادی و عدل گرفتی، حق دادی و حق گرفتی، یه معامله پایا پاس اینطور نیست. تو استاندار ما یه حقوقی داری، اگر به معیشت مردم، اشتغال مردم، تولید مردم، تأمین زندگی مردم کردی، چند کار کردی؟ یکی اینکه حقوقت گرفتی، این حقوق حلال، یکی اینکه رضای مردم رو جلب کردی که این پشتوانه خوبی است. اما اینها یه امور جزئی است. فرمود بدان اون خدمتی که تو به مردم میکنی در قبال اون پاداشی که از راهی مردم به وسیله ذات اقدس الهی، یعنی در حقیقت به دستور الهی به تو میرسد، از قابل قیاس نیست. تو کاروند مایی، حقوق میگیری، وقتی به مردم خدمت کردی این عدل است، حقوقت حلال، مردم هم راضیان از تو حمایت بکنن. اما تنها این تا اینجا خط نمیشود. حکم الهی که بهشت است منتظر توست، خود اون دیگه قابل قیاس نیست. اما چیزی که از ناحیه خدمت به مردم به تو میرسد خیلی بیش از آن است که تو به مردم در انجام بدی. تو فقط برای مردم مسکن میسازی، غذا اینو تعیین میکنی، معیشت اینو تعیین میکنی، شغل اینو تعیین میکنی، همین حد اکثر کاری که بکنی اینه. اما رضای مردم که زمینه رضای الهی رو به همراه دارد، اون تأمین سعادت ابد است برای تو. حقوقی که میگیری خب درسته، مردم هم به تو علاقمند میشن، درسته، اما اینها نسبت به اون پاداش که خدا به تو میدهد قابل قیاس نیست. نظام اسلام یعنی چقدر این بیانات شیرینه. فرمود بینگه فإن الذی یصل الیک من ذلک افضل من الذی یصل بک. کاری که به وسیله تو انجام میگیرد اینه که اشتغال ایجاد کردی، تولید میکنی، کار ایجاد میکنی، معیشت مردم ایجاد میکنی، همین. حقوقی هم که میگیری حلاله. اما از این ناحیه چی نصیب تو میشود؟ نه از این ناحیه که حقوقت که میگیری حقوق حلاله، این که کاری نیست. اون رضای الهیست که ابد را تأمین میکند. لذا فرمود اون چه که از ناحیه خدمت مردم به تو میرسد خیلی بیشتر از آن است که تو با مردم انجام میدی. این است که میتونه نظام اسلامی رو اداره کنه، اینه که بتونه جامعه مسلمان رو بده. وجود مبارک حضرت که آمد این چنین میکنه، یعنی همه کارمندان رو باور دارن که اینجا سه مسئله است. یکی این که باید مردم خدمت میکنه، دومی که حقوقی که میگن باید حلال باشه، اما تمام نمیشه که، چون جهان غیر اسلامی هم همین رو دارد دیگه. الان کشورهای کفر چیکار میکنن؟ این کشورهای که میگن خدا نیست، میگن کشور کمونیستی، میگن چیکار میکنن؟ میگن اگر یه کارمندی، یه استونداری به وظیفش عمل کرده، حقوقی که میگیره از سایه دیگه زندان ندارن، محترم هم هست در نظام کمونیستی. هم باید داره مردم کار تولید کنه، اشتغال تولید کنه، صنایع تولیدی، کشاورزی، دامداری نداشته باشه، تا حقوقی که میگیره حلال باشه. همین دیگه مطلب سوم که در کار نیست. چون اینا میگن مرد پایان راهه، انسان که میمیره میپوسه. حضرت امیر فرمود انسان که میمیره از پوست به در میاد، تمام خبر مال بعد از مرگه. اینجا سه امر است، نه دو امر. یکی اشتغال و تولید برای مردم، تأمین معیشت مردم، سعادت مردم، زندگی مردم، امنیت مردم، آرامش مردم. یکی هم حقوقی که میگیری حلال است. این همین دو. اما امر سوم این است که اون چی که از ناحیه خدای سبحان به وسیله انجام وظیفه به تو میرسد، خیلی بیش از آن است که از تو به مردم میرسد. فَإِنَّ الَّذِي يَسِلُ إِلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلْ مِنَ الَّذِي يَسِلُ بِكَ. به وسیله تو چه کاری به مردم میرسد؟ اینه که مختصر دنیا اون رو تعمیم میکنی، اما در برابر اون چه که إِلَيْكَ به تو میرسد خیلی بیش از آن است که به وسیله تو به مردم میرسد. پایان جمله همین است. بعد میفرمایند و سلام. امیدواریم که نظام ما اینچنین باشد، همه ما هم اینچنین باشیم. مجدداً مقدم شما را گرامی می‌داریم. اعیاد مذهبی و ملی که در پیش داریم برای همه خیر و رحمت و برکت باشد. صله رحم را انشاءالله فراموش نکنیم. در همه موارد تلاش و کوشش بکنیم که عید ما، نشاط ما، سرور ما با مشروعیت انشاءالله همراه باشد. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اشتغال و ازدواج جوانها و لطف الهی و برکت الهی تأمین بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به استکبار و صهیونیست برگردان. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. مشکلات جوانها را مخصوصا در باره اشتغال و ازدواج به برکت خاندان اسمت و طهارت به بهترین وجه برطرف بفرما. دعای ولی عصر را نسبت به جوانهای ما مستجاب بفرما. ادعیه پدران و مادران را نسبت به ازدواج جوانها مستجاب بفرما. این کشور ولی عصر را از هر آسیبی محفوظ نگه بدار. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.